سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همونطور که شبهای اول این بحث ما پیشبینی میکردیم که این بحث با مقاومت یا مخالفت دو گروه مواجه بشه، یکی تمسخر کسانی که اهل دنیا هستند و اهل دین نیستند، دیگری اعتراض کسانی که اهل دین هستند و به نوعی دنیا رو کنار گذاشتن. نه به صورت کامل، که هیچ کسی معمولا نیست به طور کامل دنیا رو کنار گذاشته باشه. خب در طی این سوال‌هایی که میرسه، بعضن اعتراض‌ها و حتی اتهام‌هایی که به ما جسته و گریخته میرسه، گروه دوم اعتراض‌ها خودشون رو بیشتر نشون دادن. مذهبی‌هایی که طرح چنین بحث‌هایی رو اشرافی‌گری می‌دونن. و حالا بنده ناچیز که عددی نیستم، کسی بخواد به من حرفی بزنه اتفاق خاصی نمیفته، ولی اتهام و برچسب زدن به چنین گفتگویی واقعا خارج از انصافه. ما هیچ کجا در طول این شبها از ثروت اندوزی و تکاثر تبلیغ نکردیم. گفتیم باید مال رو افزایش داد، نباید کسی مال و اموال خودش رو راکت نگه داره، باید اونا رو به کار بگیره. همین کلمه رو برمی‌دارن تبدیل می‌کنن به ثروت اندوزی، بعد دیگه شروع می‌کنن به بمباران انتقاد و اینها. ما هیچ وقت حب دنیا رو ترویج نکردیم، اما دیشب دیدید روایاتی که برای شما قرائت کردم، کسی قصه نان بچه هاشو بخوره امان از عذاب الهیه، ستر از عذاب الهیه. این یک نگاه بسیار عمیق به ماجراست. بعضی از دوستان ممکنه سوال کنن که آخه چجوری جمع بین این دوتا ممکن میشه؟ من هم حب دنیا نداشته باشم، هم قصه نان زن و بچه خودم رو بخورم و این قصه خوردن ثواب داره؟ بنده که عرض کردم شبهای قبل، دین به همین دلیل جذابیت داره، زیباست، فوق‌العاده است، هر کسی نمیتونه در دینداری رشد بکنه. و الا اگر دین یک طرف ماجرا رو میگرفت که کار ساده بود، هر ام قمری میتونست خودش رو دیندار معرفی کنه. اگر دین گفته بود برو فقط سراغ دنیا، بقیه رو بیخیال باش، راحت می شد. اگر دین گفته بود برو سراغ آخرت، بقیه رو بیخیال باش، بازم راحت می شد. فکر نکنید سخت می شد. سختی به همینه. هم من و شما باید مشتاق ملاقات خدا بشیم، دعا کنیم برای شهید شدن، هم باید دعا کنیم برای طول عمر. ذهنی که نتونه این دوتا رو کنار هم دیگه جمع بکنه، اون ذهن ذهن بسیطیه. با این مقدمه کوتاه که فکر میکنم کسانی که اعتراض میکنن به این بحث باید یک مقدار دقت خودشون رو بالا ببرن. ما فعلا وقتمون رو صرف نمیکنیم برای پاسخگویی تفصیلی به اون اعتراضات. البته در جلسات آینده امیدوارم یه وقتهایی رو بتونیم اختصاص بدیم به پرس و پاسخ، که به نظر میرسید که بعد از شبهای قدر یک جلسه یا دو جلسه رو به پرس و پاسخ اختصاص بدیم، بحثی مقدار جلو بره. بعد از اون دوباره بحث خودمون رو ببینیم میتونیم ادامه بدیم تا آخر ماه مبارک رمضان به یک جایی برسونیم یا نه. خب تا اینجا ما گفتیم که نه تنها زندگی محترم است، مهم است، هم برای انسانها منهای دین زندگی مهمه و هم برای دین منهای توجه به فرهنگهای رایج جامعه بشری زندگی مهمه. چرا برای دین منهای فرهنگ رایج در جوامع بشری مهمه؟ گفتیم هنوز حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام از بهشت خارج نشده بود، خداوند متعال از زندگی خوب در بهشت براش توضیح میداد و وقتی که میخواست حضرت آدم رو بفرسته به زمین از سختی های زندگی در زمین براش صحبت کرد و بعد فرمود اگر از هدایت من استفاده کنی این سختی ها در زندگی کم میشه. یعنی آیات کریمه قرآن در این باب رو ما شبهای اول مطالعه کردیم و دیدیم دیگه زندگی به واسطه این اتفاقهایی که اخیراً تو فرهنگ و مادیگری و این حرفا رایجه برای دین مهم نشده، از اول مهم بوده و انسان طوری ساخته شده که نسبت به زندگی حساسه. بعد شروع کردیم به تعریف زندگی. گفتیم تعریف زندگی این است که انسان تلاش میکنه برای رسیدن به علاقه هاش. این علاقه ها البته پایین و بالا دارن، طبیعی، عمیق، الهی، سطحی، بالاخره انواع و اقسام علاقه ها. تو جزئیات بحث علاقه ها نرفتیم. زندگی یعنی تلاشی که انسان برای رسیدن به علاقه هاش انجام میده، حتی مبارزه میکنه برای رسیدن به علاقه ها. البته آدم علاقه هاش رو هم مدیریت میکنه، هم گزینش میکنه بین علاقه های خودش تو زندگی، هم علاقه های خودش رو تغییر میده و همچنین زندگی بخشش پذیرش محدودیت هاست که آدم در جریان زندگی از ابتدا تا آخر به ویژه اواخر بیشتر این اتفاق میفته که آدم هی محدودیت های بیشتری رو میپذیره. فرایند پذیرش محدودیت ها هم هست زندگی، فرایند رسیدن به محبوب ها صرفا نیست. و بعد این دوتا فرایند رسیدن به محبوب و پذیرفتن ممنوعیت ها به اضافه میشه با اینکه همه این اتفاق در ظرف مقدرات الهی رخ میده. زندگی یعنی نفس کشیدن یا حرکت کردن در کوچه و پس کوچه های مقدرات الهی که سر راه ما قرار داده شدن. زندگی خوب معناش چیه؟ یا زندگی بهتر؟ زندگی بهتر هم همین هاست، منتها هر کدوم رو باید یه مقدار تقویت کرد. زندگی بهتر اولین ویژگیش این شد که با محبت شدید همراه باشه. ما کسی که بدون محبت شدید زندگی میکنه رو زندگیشو زندگی خوب نمیدونیم. حالا این اسمش اشرافیگری، دنیا زدگیه، نمیدونم کفر و ابلیس هرچی هست، من نمیدونم. ما میگیم که کسی میخواد زندگی کنه، زندگی بهتر رو کی داره؟ کسی که عاشقانه زندگی کنه، کسی که با احساسات سرشار و لبریز زندگی کنه. محبت شدید زندگی انسان رو گرم میکنه. دوستان من، هر کدوم از شما دارید منفعلانه زندگی میکنید؟ اگرچه خداپرستم باشید، بدونید این زندگی خوبی نیست. خاک قدمای شما، تودهای چشم من، من نوکر شما هستم، ولی این زندگی زندگی درستی نیست. این یعنی غلط داره آدم زندگی میکنه. به صورت درشت این آدم باید به خودش بگه این چه خدا پرستی است که زندگی انسان رو آتش نزده، گرم نکرده؟ این چه ایمان به خدایی است که اشد حبن رو در قلب انسان مؤمن ایجاد نکرده؟ سر خودمون رو کلا نذاریم. زندگی مؤمن پرشوره، پر احساسه، گرمه، پر نشاطه. اگه کسی نتونسته ایمانش رو به خدا بیاره بریزه تو جزئیات زندگی و تمام این جزئیات زندگی رو گرم عاشقانه پیگیری کنه، فکر میکنم یه کاری که داره میکنه اینه که داره دینو خراب میکنه در ذهن بقیه. وقت بیدینا حق دارن متدینین رو مسخره کنن، بگن پس تفریح شما کجاست؟ پس خوشگذرونی شما کجاست؟ این میشه نتیجه که شما الان دارید میبینید دیگه. زندگی کی بهتر میشه؟ مگه محبت، علاقه یه رکن زندگی نبود؟ خب علاقه شدیدتر بشه زندگی بهتر میشه. آقا علاقه به چی؟ برو پیدا کن دیگه. حالا همش که نباید توی محرم زون آدم بحث بکنه که. ما فعلا داریم مختصات کلیشو میگیم. انشالله به برنامه زندگی خوب برسیم. راه رسیدن به اینا که بعضی از دوستان هی عجله میکنن، سوال میکنن رو خواهیم رسید. ببینیم دین برای رسیدن به این زندگی بهتر چه دستوراتی داده. دومین ویژگی زندگی بهتر این است که زندگی پرتلاشتری آدم داشته باشه. زندگی که درش استراحت زیادی کمتر هست. دوستان من، آدم از کار خسته میشه. امام امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید خسته شدی؟ چند تا پیشنهاد هست تو روایات ما. یکیش این سخن امیرالمومنین علی علیه السلامه که برو تو باغ و سبززار به سبزه نگاه کن، از شهر در بیا بیرون، خستگی خودتو برطرف کن. سفارش شده از اوقات فراغتتون استفاده کنید، حتما از لذت هاتون استفاده کنید، برای اینکه بعد برمیگردید تو زندگی بتونید با قدرت بیشتری زندگی بکنید. اینها همه هست. ولی پرکاری هم سفارش شده، تنبلی و بیاری هم نهی شده، صبح زود رفتن سراغ کار سفارش شده. پیامبر گرامی اسلام دعا می کردن خدایا برکت بده به کسی که سحر میره دنبال روزی خودش. سحرخیزی هم سفارش شده. من نمیفهمم این چه سبک زندگی مؤمنانه ایه که آدم بره یه شغلی انتخاب کنه که تا ساعت 9 صبح بتونه بگیره بخوابه بعد بره سر کار. این زندگی غلط رو یه مؤمن از کجای دین خودش در آورده من نمیفهمم. سفارش های زیادی نسبت به یک زندگی خوب در روایات هست. بخشی از این سفارش ها رو مقدمتاً در احادیثی که دیروز خدمت شما قرائت کردیم دیدیم. بخش دیگری از این سفارش ها رو من به عنوان نمونه جسته و گریخته چند روایت برای شما ذکر می کنم تا ببینید که زندگی خوب در دین چه جایگاهی داره. بنده بحث نظری این رو دیگه دیروز عرض کردم. زندگی وقتی یکی از عناصرش تلاش شد، آدم چیزی داشته باشه بی تلاش بهش لذت نمیده، راضیش نمی کنه. ولی وقتی که تلاش کرد راضی تره. آقا کی زندگی بهتری داره؟ کسی که راضی تره. کی راضی تره؟ یکیش این بود که کسی که عاشقانه تر زندگی میکنه. دوم کسی که پرتلاش تر زندگی میکنه. کسی که داره با فعالیت بیشتری زندگی میکنه. حالا دیگه اینو توضیح عقلانی نمیخوایم بدیم. فکر میکنم خیلی معلومه که شکفته شدن انسان، همون ضرب المثل قدیمی ایرانی خودمون، کار جوهر مرده. این رو باید ما خیلی مد نظر قرار بدیم. نفس این که فرد پرکاره یه ارزش باید تلقی بشه برای زندگی بهتر. برای این که دوستان اطمینان خاطر پیدا بکنن که این حرفا درسته، میریم سراغ روایات. نمونه های از این روایات رو با هم مرور میکنیم. مثلا در کافی شریف امام صادق علیه السلام به هشام میفرمایند اگر یه روزی جنگ بود، دو تا خط مقدم با هم شروع کردن جنگیدن و تو توی متن جنگ بودی، فرصتی برات پیدا شد کاسبی کنی، فرصتی برات پیدا شد برای کسب درآمد و روزی فعالیت اقتصادی انجام بدی، فعالیت تولیدی انجام بدی، فلا تدع طلب رزق فی ذلک الیوم، طلب روزی رو، کار کردن برای پول در آوردن رو در همون روز جنگ هم از دست نده. این نگاه امام صادق علیه السلام. یا حالا من دیگه نیازی نیست فکر کنم روایت بخونم که آدم باید کار بکنه برای روزی خودش. دیگه نیازی نیست سفارش های فراوانی در این زمینه رو مرور کنیم. وسط جنگ اگر فرصت کسب درآمد شد، حتما فرصت رو از دست نده، باید این کار رو بکنی. آقا الان بعضی ها بی کلاسی میدونن برای خودشون کسب درآمد رو، دون شأن میدونن. حالا چه فرهنگی تو جامعه ما هست که باید اصلاح بشه؟ من دیگه به نقد وضع موجود واقعا نمیپردازم. نگاه دین خودمون رو قشنگتر ببینیم. یا مثلا در روایتی هست که دیدن جوانی داره میره دنبال گوسفندانی و داره گوسفندهایی رو به چرا میبره. رسول گرامی اسلام شروع کرد از این جوان تعریف کردن، فهمید که این داره در راه خدا قدم بر میداره. یا میخواد پول تهیه کنه برای پدر مادرش، جوان بود بهش نمیخورد ازدواج کرده باشه، یا داره پول تهیه میکنه برای خانوادش، یا داره پول تهیه میکنه برای خودش. در هر سه حالت این جوان داره فی سبیل الله قدم بر میداره. ببینید پیغمبر اکرم داره اندازه های یک دین رو معرفی میکنه. من امشب برای شما یه نکته بسیار مهمی رو میخوام عرض کنم در تاریخ اسلام که نشون میده یک انحراف فوق العاده عمیق رو که چقدر ائمه هدا بهش پرداختن، که حالا اجازه بدید چند تا روایت ابتدا براتون بخونم. امام باقر علیه السلام در کتاب شریف من لا یحزر میفرماد من وقتی به خودم نگاه میکنم کینه دارم نسبت به آدمی که تاقباز خوابیده بیکار میگه خدا روزی منو برسون. انی اجدنی امقت الرجل، کینه دارم من، نفرت دارم از یه همچی آدمی. کار نمی کنه، داره دعا می کنه. ببینید با این روایت ها هی می خواهیم اون ذهنیت خودمون رو اصلاح بکنیم. یا مثلا در روایت دیگری هست که بازم در کتاب شریف من لا یحضر از امام صادق علیه السلام میفرماد لا تکسلو فی طلب معایشکم، کسالت و تنبلی نداشته باشید در طلب معیشت، یعنی روزی، پولی که باش میخوایی زندگی کنی. فا ان آبا انا کانو یرکدون فیها و یطلبونها، پدران ما میدویدن به سوی طلب روزی و روزی رو طلب میکردن، نه از سر تکلیف. حالا باید بریم سر کار. بعضی دیدی اصلا قیافشونو، حالا دیگه الان دیگه باید بریم سر کار دیگه. بعد از سر کار، سر کار بودیم دیگه. به خدا باید در مورد اینها گفت بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. اینها جنازه هستن، نه انسان فعالی که داره زندگی میکنه. مثلا خودشون دارن خودشون تشییع جنازه میکنن یک عمر. کار ناموس طبیعت، ناموس حیات بشره. چجور انسانی خدا پرست میتونه پیدا بشه به کار بی‌اعتنایی کنه؟ کار مشقتی است که خدا در زندگی برای انسان پسندیده. چجور ممکنه یه انسان خدا پرستی که عاشق قیامت، عاشق اولیاء خدا، بیکاری رو برای خودش تحمل بکنه؟ بنده معلومه علیه سرگرمی های مبتذل حرف نمیزنم. چرا؟ چون جامعه ای که بیکاری توش ننگ نیست، فعال نبودن توش ننگ و آر نیست. شما خودتونو تیکه تیکه بکنید، جهنمو بیارید جلو چشم مردم، بگی آقا نشین پلی استیشن هی بازی کن، نشین پایه نمیدونم این شبکه‌ها هی تفریح بکن، با جهنم هم کسی از دست از این سرگرمی ها بر نخواهد داشت. وقتی بیکاری ننگ نیست، خب بذار هرزگی کنه دیگه، ولش کن دیگه، یه جای دیگر رو باید درست میکردی، کار به اینجا نمیکشید. خب یا مثلا این دعا رو هم که برای شما گفتم دیگه از حفظ، اللهم بارک لامتی فی بکورها، خدایا مبارک کن برای امت من، برای اونهایی که صبح زود بلند میشن میرن سراغ کار. یا این روایت رو ببینید از امام صادق علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی لا يحب الاغتراب في طلب الرزق، خدا دوست داره یه کسی غریبی رو تحمل میکنه، مسافرت میره برای روزی در آوردن خودش. چه دقتهایی تو روایت هست؟ تا حالا چند تا سفر مأموریتی رفتی یا کجا مهاجرت کردی برای پول در آوردن؟ بعضی وقتا آدم این برادران اهل افغانستان رو میبینه که سفر کردن برای روزیشون، واقعا آدم به ایمان اونها احترام میگذاره. ممکنه این کار رو سر اجبار محیط و طبیعت انجام داده باشه، ولی شما میدونید این انسان نزد خدا محبوب میشه؟ ان الله تبارک و تعالی لا يحب الاغتراب فی طلب الرزق، دوست داره دوری از وطن رو برای طلب روزی. پر خدا این روایت ها رو شما ببینید چقدر ما رو به تلاش وادار میکنن. در مقابلش چند تا روایت درباره تنبلی بگم که بد نیست. خلق الله عز و جل التوانی و الکسل فزوجهما فولد بینهما الفاقه، سستی کردن و تنبلی کردن با هم ازدواج کردن، فرزندشون شد فقر. اینو پیامبر گرامی اسلام میفرماید. من از شما یک سوالی میکنم، آیا در مدرسه های ما با حافظه بچه های ما فقط کار میکنن؟ یه جوری سوال کردم که ایشی نتونه جواب بده. بدون سوال بگم، من فکر میکنم آموزش و پرورش ما بیشتر با حافظه بچه های ما کار داره، با اهل تلاش و اهل کار شدن بچه های ما کاری نداره. من اینجوری تصور میکنم. لذا میل به کارمندی زیاده تو جامعه ما، میل به استخدام هم زیاده تو جامعه ما. چرا؟ ممکنه میل به استخدام از سر تنبلی باشه و ممکنه میل به کارمندی هم از سر تنبلی باشه. ممکنه دوباره نریزن همه حمله بکنن، آقا کارمندان شریفی که از صبح تا حالا شب زحمت میکشن، باشه، ما نوکر اون کارمندان شریف هم هستیم که گاهی از یه دوتا کارگر هم بیشتر کار میکنن. من که نمیخوام عموم رو بگم، اگه یه کسی از سر تنبلی اومده باشه، طلبه شده باشه، هم ننگ اسلامه. حالا دیگه خیال هم راحت شد دیگه. کسی از سر تنبلی بره دانشجو بشه، دانشمند نمیشه. تنبلی بد دردیه و ما تنبلی رو نهادی نمی کنیم به نوعی. دیگه بگذارید به جامعه خودمون زیاد نپردازیم. امام باقر علیه السلام در کتاب توحف العقول می فرماید ایاک و الکسل و الزجر، از کسالت و از زجر. این زجر هم خواهرشه، برادر ناتنیشه، تنیشه، چی دوقلوی یکسانن اینا، دوقلوی یکسانن اینا. بله اینجوری باید گفت. کسل و زجر تو خیلی از روایت‌ها کنار هم دیگه اومده. تنبلی و بی‌حوصلگی، زود بیتاب شدن، زود به هم ریختن و عصبانی شدن، کسل و زجر. می فرماید ایاک و الکسل و الزجر. این دوتا ریشش بازم یکیه ها. چون آدم تنبل تنپروری که با زحمت چیزی رو به دست نیاورده زود از کوره در میره، دست به سیاه‌سفید نزده، زود عصبی هم میشه، دو قرط و نیمش هم باقیه. ایاک و الکسل و الزجر فانهما مفتاح و کل شر. این دوتا کلید هر زشتی و بدی هستن. من کسل لم یعد حقا، کسی تنبلی بکنه هیچ حقی رو نمیتونه ادا بکنه. و من زجر لم یصبر علی حق، کسی اهل زجر باشه. ما زجر میگیم به معنای شکنجه شدن. اینجا در روایت میفهمه زجر یه روحیه‌ایه که آدم هیچ سختی رو نمیتونه تحمل بکنه، زود بیتاب میشه. یه همچی آدمی نمیتونه صبر بکنه بر هیچ امری. و شاید آخرین روایت رو اجازه بدید بخونم تا اون نکته تاریخی رو برای شما بیان کنم. میفرماید امام باقر علیه السلام در کتاب کافی شریف: انی لأبغض الرجل ان یکون کسلان فی امر دنیاه. آقا کسانی که میخوان دین و دنیا رو به هم پیوند بدن، خواهش میکنم به این روایت دقت کنن. لغلقی زبون باشه که اسلام هم دین رو گفته هم دنیا رو، این درد ما رو دوا نمی کنه. درد ما عمیق‌تر از این حرف هست. دقت کنید دوستان من این روایت رو. می فرماید من لأبغض الرجل، من متنفرم، ناراحتم از مردی که اهل تنبلیه، ان امر دنیاه، از امر دنیای خودش. و من کسل عن امر دنیاه فهو عن امر آخرته اکسل. کسی که تنبل باشه برای دنیای خودش، برای آخرتش تنبل تره. کسی که بی ارزه باشه، تنپرور باشه، همت نکنه برای کار کردن، این نمازش هم بیشتر به درد نمیخوره. چجوری آقا باید اینو به ما بگن؟ در روایت دیگری، به نقل دیگری از امام باقر علیه السلام صریحا فرمودن من کسل فی امر دنیاه فهو فی امر آخرته اکسل. کسی که در امر دنیای خودش کسالت داشته باشه، در امر آخرتش کسالتش بیشتره. نمیتونه یه نفر تنبل دیندار باشه، در دینداری حتما تنبلیش بیشتره. آقا ولی به موقع میره سر نماز، گولشو نخورد، دکون باز کرده، به دردش نمیخوره. لا اله الا الله. من میترسم این حرفا رو بزنم، بعضی از دوستان فکر کنم من اینا رو از خودم میگم، بمباران بالاخره انتقادها شروع بشه. روایت رو دقت کنید. امیرالمومنین علی علیه السلام ذیل این آیه شریفه: قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. این آیه نازنین و نورانی قرآن رو توضیح دادن امیرالمومنین. میفرماید آیا بهتون خبر بدم از کسانی که بدترین اعمال رو دارن، اخسرین اعمالا هستن، بیشترین ضرر رو میکنن؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، کسانی که تلاششون در دنیا از بین رفته است، تباه شده است. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد اینا کیا هستن؟ میفرماد هم الرهبان الذين حبسوا انفسهم في السواري. میفرماید اونا کیا هستن؟ اونها عابدا هستن که خودشون رفتن به ستونها بستن و مشغول عبادتن. اینا رو میفرماید دل سعیهم فی الحیات الدنیا. آدم تنبل دین داره؟ شوخی میکنی؟ ببینید دین ما چقدر واقع بینه. وقت رسمن بعضی از دوستان ما بنده رو مذمت میکنن، شما چرا بحثات رفتی سپردی سراغ دنیا؟ من رفتم سراغ دنیا؟ من میگم آدم باید فعال باشه برای تأمین معاشش، تأمین معاش جزء دنیاست. خوب آدم با دقت روایت ها رو بخونه. بله ما بحثی از درباره دنیا طلبی داریم، دنیا طلبی رو نمیخوام الان اینجا قصهشو حل بکنم. قصه نون زر و بچه تو بخوری، این جزء دنیا نیست، این تو رو از عذاب جهنم نجات میده. ولی اگه این قصه خوردن یه جوری باشه که بیشتر از قصه قیامت بشه، خب کم کم داری به خودت ضربه میزنی. اگه با این قصه خوردن جلوی خدا وایسی، به خدا بی احترامی کنی، خب دیگه بی دین داری میشی. بله هر چیزی افراطی داره معلومه. دنیا معیشتش رو انسان طلب بکنه و تأمین کنه عین عبادته، اما اگر انقدر رفت دنبال معیشت که نمازش هم گذاشت کنار، خب معلومه این بیدینیه، خب معلومه این غلطه. جمع کردن مال کار درستیه، اما تکاثر کار غلطیه. تکاثر یعنی چی؟ یعنی مالش رو خرج نمی کنه، انفاق نمی کنه، صدقه نمی ده، با مالش کارآفرینی نمی کنه برای دیگران، صرفاً دنبال اینه که از هر راهی پول در بیاره و دیگران رو از مواهب پول خودش محروم بکنه. خب اینا غلطه، معلوم اینا این تکاثر. البته در کنار این حرف ها ما این مطلب رو هم باید بهش توجه کنیم که اگر کسی تلاش کرد و فقیر باقی موند، پول به دستش نرسید، این انسان هم عزیز خداست، هم روز قیامت از ثروتمندای خوب جلوتره، چون خدا دیگه براش مقدر کرده بوده. با اینکه آدم تنبلی نیست، تلاش کرده، به پول زیادی نرسیده. این باید شکر خدا رو بکنه، خدایا ممنونتم، مقدرات رو برای من آوردی ولی زحمت منم دیدی. و بعد این انسان توی دنیا هم باید برای مؤمنین محترمتر از ثروتمندا باشه، نباید این رو به دلیل اینکه فقیره بزنی کنار. ببینید، امیدوارم دیگه با این توضیحاتی چه اشتباهی برای کسی باقی نمونه. حالا اجازه بدید اون توضیح فنی رو عرض بکنم. به بخش دوم بحث تلاش نخواهیم رسید احتمالاً امشب. یک کسی بود به نام حسن بصری در تاریخ اسلام. در مورد حسن بصری بعضی ها خوب گفتن، بسیاری بد گفتن. برجسته ترین فقها معاصر کسانی هستند که حسن بصری رو آدم صالحی نمی دانند. حالا در یک روایتی درباره حسن بصری چه آمده، نمونش رو برای شما عرض بکنم. قبل از اینکه داستان حسن بصری رو هم به شما بگم، باید کمی درباره گوساله سامری و سامری قوم حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام صحبت کنیم. شما میدونید مردم بنی اسرائیل با چه شکنجه هایی رو بودن، یعنی قوم بنی اسرائیل. البته علت این شکنجه ها هم بالاخره غضب الهی بود که به اینها تعلق گرفته بود. اینها در اثر اینکه اولیاء خدا باشند اون همه شکنجه بشن نبوده داستانش اینجوری. بعد دیگه خیلی اصرار و التجا و تمنا و اینها، تا اینکه بالاخره حضرت موسی علی نبی نا و علیه السلام اومد اینها رو نجات داد. یه قلم اینها اون بردگی های وحشتناکی است که انجام میدادن برای قوم فرعون، یه قلمش اون سربریدن ها و شکم دریدن ها از زنهای باردار. اون سال به دنیا اومدن حضرت موسی بود که کاهنان خبر داده بودن که اون کسی که حکومت تو را به هم خواهد ریخت به دنیا میخواد بیاد. دیگه اینا رو همه رو میدونید. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ اون نبرد عظیم با معجزه بزرگ الهی که فرعونیان در آب غرق شدن، و بعد اون نعماتی که از آسمان و زمین برای قوم بنی اسرائیل میرسید. آقا همه اینا اتفاق افتاد، سامری اومد یک کاره تمام این زحمات رو به باد داد. سامری خیلی موجود عجیب و غریبیه، مردم رو بت پرست کرد، مردم رو از خدا پرستی باز داشت، مردم رو گوساله پرست کرد. بالاخره داستانش رو شنیدید، اومد یه گوساله‌ای درست کرد از جنس طلا. بعد باد که می آمد صدایی از او خارج می شد و گفت این گوساله بالاخره شیء مقدسی است، و کاری کرد مردم از خدا پرستی به گوساله پرستی روی آوردن. که دیگه بعد دیگه حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام برگشت و چه اتفاقاتی افتاد و درگیرید با این تا بتونه بر این پیروز بشه بماند. در روایات یک کسانی سامری امت پیغمبر مشهور شدن، یکیشون ابو موسی اشعریه که چرا ابو موسی اشعری رو سامری این امت فرمودن بماند، بحثش رو بگذاریم چند شب آینده، چون تو مسیر بحثمون هست برمیگردیم. یکی از این کسانی که سامری این امت مشهور شده آقای حسن بصری است. آقای حسن بصری جوان بود، پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام، داشت سخنان امیرالمومنین رو می نوشت. آقا با صدای بلند از اون پرسیدن که آقا شما چی کار داری می کنی؟ گفت آقا دارم کلمات شما رو یادداشت می کنم که بعد از شما باقی بمونه. حضرت به ایشون یه نگاه کرد، آینده او را به مردم خبر داد. آینده او چه بود؟ در آینده او شخصیتی شد زاهد، به حدی که مشهور شد جزو 8 زاهد برجسته صدر اسلام. کلمات عارفانه او در بین مردم منتشر بود تا سالها بعد از او مردم از ائمه هدا درباره کلمات حسن بصری سوال می کردن. و او ویژگیش این بود که می گفتش که به دنیا دست نزنی، به دنیا کاری نداشته باشی، دنیا آدمو اذیت می کنه. دقت کنید دوستان من، خواهش میکنم حسن بصری رو، کاراکترش رو بشناسید. چرا به ایشون گفته شده سامری این امت؟ از امام زین العابدین علیه السلام پرسیدن که آقا حسن بصری گفته است که فرزند نیاورید، فرزند موجب گرفتاری است، اگر بماند تربیت کردنش یا بالاخره نگهداریش یه بلاییه، اگر برود غمش دل آدم رو میگیره، اینم یه بلاییه، شما رو از خدا پرستی باز میداره. امام سجاد علیه السلام میفرمودن حسن بصری اشتباه کرده، فرزند بیاورید، اگر از دنیا رفت یک شفیعی برای شماست در اون دنیا، اگر اینجا بود یک دعا کننده ایست برای شما. مثبت نگاه کنید، چون منفی نگاه میکنید. حسن بصری کسی بود که در مجلس او کسی حق نداشت اخبار سیاسی بگه، میگفتن از دنیا حرف نزن، از دنیا حرف نزن. امیرالمومنین علی علیه السلام در اون کلام شریف فرمود هر قومی یک حسن بصری دارد، یک سامری دارد. یعنی جریان سامری مسلکی که به نوعی انحراف در دینه، به نوعی دنیا گریزیست، در همه اقوام و ملل هست. رفقا رسمن دوستان من گاهی از اوقات به من میگن که تو چرا قاطی صحبت‌های اخلاقی بحث سیاسی میکنی؟ رسمن من اسمشو میذارم با کمال وقاحت، میگن تو چرا قاطی مسائل معنوی یه رفی سری به مسائل اجتماعی میزنی؟ از سر دلسوزی میگن، پایگاه اجتماعی خودتو از دست میدی. بله و میفهمم حسن بصری چجوری پایگاه اجتماعی به دست آورده بود در میان مردم. بذارید من به شما بگم چجوری پایگاه اجتماعی به دست آورده بود. من الان برای حسن بصری پایگاه اجتماعی درست میکنم. هر کی رفت به سمت حسن بصری، خب من چیکارش کنم؟ به جهنم که رفته چیکارش کنم؟ داشت وضو میگرفت حسن بصری، آب بسیار مصرف می کرد که با دقت این وضوع انجام بگیرد. آقا فرمود امیرالمؤمنین علی علیه السلام که آقای حسن بصری مختصر کن وضوع خودتو، قشنگ وضوع بگیر. گفت من چه ایرادی داره؟ این همه آب نمیخواد وضوع، اسراف نکن در آب. میدونید حسن بصری به امیرالمؤمنین چی گفت؟ برگشت گفت شما اون همه خون ریختی اسراف نکردی، حالا من اینجا آب میریزم اسراف کردم؟ دیدید من دارم تبلیغ میکنم حسن بصری رو. بی خود نیست، هر قومی یه سامری داره، سامری مسلکی رو ببین. آخ 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 چقدر اینا ضد خون ریزی هن. الهی خودشون فدای خودشون بشن. دقت کنین، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود تو ناراحتی از این خونهای ریخته شده؟ گفت بله که ناراحتم. آقا نفرینش کرد، فرمود همیشه ناراحت باقی بمونی. تا آخر عمر حسن بصری مغموم بود. حالا خیلی ها این غمشون میذاشتن رو حساب غم عرفانیش، بعد میگفتن این چرا همیشه غمگینه، بعضی ها میگفتن این مال اون نفرین حضرت بهش. تحلیل مورخان که مشهوره، به شما هدیه میدم امشب. میگن اگر کلمات حسن بصری در کنار کلمات حسن بصری دینداری و معنویت، معنویت گرایی بدون دنیا، دینداری دنیا گریزانه، اگر کلمات حسن بصری به اضافه خونریزی های صفاکانه حجاج ابن یوسف ثقفی نبود، حکومت مروانیان در نطفه از بین می رفت و خفه می شد. مروانیان عرضه حکومتداری نداشتن. حسن بصری ها که دین رو از دنیا جدا می کنن، دین بدون دنیا عرضه می کنن، اینها همکاران حجاج ابن یوسف ثقفی ها هستن. حجاج ابن یوسف ثقفی ها رفتاراشون این داعشی های زمان خودمونه. و منشأ نگاه صوفیانه به دین، و همین دلیل بعض از احادیثی که من امروز برای شما میخونم یا این ایام این بحثا رو میکنیم، برای بعضی ها عجیبه. آه خیلی عجیبه. حتی بعضی ها میان دین و دنیا رو کنار هم میذارن، آدم ناراحت میشه. بابا اینا کنار هم نیستن، اینا در همن، در یک راستا هستن. تو از مسیر زندگی باید عبور کنی برای بندگی کردن، نه یه ساعتی رو میذاری برای زندگی، یه ساعتی رو هم میذاری برای بندگی. ما داریم هم چیزی رو، اون ساعتی که داری میریز برای زندگی که داری بندگی میکنی، همون موقع داری بندگی میکنی. وقت میگه ما وقتی کنار حسن بصری بودیم از مسائل اجتماعی هیچ حرفی نمی زدیم، ممنوع بود پای جلسه ایشون اخبار کسی بگه، ممنوع بود. اوضاع احوال مردم رو ندونیم. این یک نگاه، خدا شاهده طرفدار داره، حال میکنه آدم. بابا مگه ما اهل لذت بردن از احساسات معنویمون نیستیم؟ بریم یه جلسه ای که بریم تو خلسه ذکر خدا از دنیا مطلقا جدا بشیم، مگه کیف نمی کنیم؟ مگه کیف نمی کنیم؟ مگه ما دل نداریم؟ ما چی کار کنیم که مجبوریم در این دنیا بندگی خدا بکنیم؟ در متن این کار و کاسبی ها، اون وقت شما وقتی که دینداری و معنویت بدون دنیا رو انتخاب بکنیم، حجاج ابن یوسف ثقفی از اون ور میاد با سربریدن میگه این دوتا، مورخین میگن، این تحلیل مورخینه، مشهور شده این کلام، سربریدنهای حجاج ابن یوسف ثقفی به اضافه کلمات حسن بصری موجب شد حکومت مروانیان ادامه پیدا کنه و اصلا شکل بگیره، بنیانگذاری بشه. این دوتا در کنار هم دیگه. کاش دینداری دنیا گریزانه فقط ضررش به خودش میرسید، ضررش به جامعه به این گونه میرسه که دیگران بر جامعه مسلط میشن. یکی از شیوه هاش چی شده؟ همینه که بچه مذهبی های ما برمیگردن جوونه دیگه سوال میکنه، میگه چرا تو فرهنگ غرب طرف منظم کار میکنه این براش یه ارزشه، ولی تو جامعه ما این یه ارزش نیست. میگم به خدا تو جامعه ما هم یه ارزشه. میگه من ندیدم تا حالا یه آخوندی بره بالا منبر درباره خوب و حساب شده و منظم کار کردن حرف بزنه. جوون من قرض زده میشه. وقت میری تو کتاب خاطرات مستر هنفر نگاه میکنی، میبینی اونجا توصیه نوشته به غربی ها، نوشته که غربی ها شما یه کاری کنید دینداری صوفیانه حالا اون نمیدونه که منشأ دینداری صوفیانه همین داستانهای حسن بصریه و از کلمات حسن بصریه. میگه دینداری صوفیانه رو بین مسلمانها رواج بدید تا دنیای خودشون رو رونق ندن، همیشه تحت سلطه ما باقی بمونن. وقت تا حالا من یک بار تو عمرم مواجه نشدم با این سوال یک جوان مذهبی که بگه من توی کار بعد از چند ساعت کار کردن یا درس خوندن خسته میشم، علتش چی هاج آقا؟ نمیخوام با تنبلی برم جهنم. من تا حالا این سوال به گوشم نخورده. شکه بین یک و دو و نمیدونم رکعات نماز، نمیخوام تمسخر کنم، اونها هم مهمه، ولی اینکه دین رو فقط برای شکیات و برخی از اخلاقیات بدونیم که اتفاقا ربط به دنیا و معیشت نداره، خیلی زشته، خیلی مهلکه. ریشه جدا شدن دین از سیاست هم همین تفکره. مثلا سیاسیون و مدیران جامعه که حالا بحثشو باید در مسیر زندگی بهش برسیم، اگر یه رفتاری خلاف رونق بخشیدن به معیشت مردم انجام بدن، هیچ کس نمیگه اینا بد اخلاقیه. مثلا کسی نمیگه این بیدینیه، کسی نمیگه این بیتقواییه، کسی نمیگه از دائره معنویت شما خارج شدی. وقت طنزی که اتفاق میفته اینه که ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گروه های کوچک مؤمنین برای امر به معروف و نهی از منکر راه میفته، مشکلشون بیهجابیه، مشکلشون ساختارهای سیاسی اجتماعی جامعه نیست که ریشه این بیهجابیه، مشکلشون سیاست مداران نیستن. این دیگه واقعا طنز فوق‌العاده گریه آوره که ما امر به معروف و نهی از منکر رو از سیاست جدا کردیم. ببخشید پس کیو میخوای امر به معروف و نهی از کنی؟ این چجوریه؟ مثل این طنز که توی اروپا پزشکان محترم و دلسوز یک سازمانی رو تأسیس میکنن به عنوان حالا یه NGO احتمالاً باشه یا به هر چیزی، به هر صورت، که این سازمان سازمان پزشکان بدون مرزه، هر جا در هر جنگی کشته ای روی زمین بیفتد اینا با قاتل کاری ندارن، اینا میرن سراغ این که اون مجروح رو التیام بدن دردشو، کار خیلی خوبی هم هست، کاملا یک زندگی ببعیوار. خب آقا میشه پزشکان بدون مرزی اطلاعی هم علیه قاتلا بدن؟ شما که ماشاءالله اینقدر دلتون میسوزه برای این مجروحا، یه فوشی هم حداقل برید بالای پشتبونتون بگید بعد بعد بعد، همین اینقدر بگید کافیه، علیه اونایی که بمباران میکنن. چون احمقانه نیست که آدم به یه کار بپردازه اون کارو ترک کنه؟ من نمیخوام بگم پزشکان بدون مرز کارشون بده ها، ولی اگه کسی فقط این کارو انجام بده، به قاتل این کاری نداشته باشه، خب این رفتار احمقانه ایه. ما باید دینداری خودمون رو در درست زندگی کردن ببینیم. یاد امام حسن مجتبی علیه السلام افتادم، دیگه باید کم کم به محضر امام حسن مجتبی علیه السلام برسیم. در این باب چقدر درس ها دارن آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، یه نمونهشو عرض بکنم و عرضم تمام. آقای امام حسن مجتبی علیه السلام کسی خدمتشون رسیدن، گفتن آقا میخوام دخترم رو شوهر بدم، دامادم چه ویژگی داشته باشه خوبه؟ فرمود ایمان داشته باشه. و حالا غیر از ایمان چه ویژگی دیگه؟ فرمود همون ایمان کافیه دیگه. ببینید زمان امام حسن مجتبی علیه السلام هم دین معلوم میشه بعد معرفی شده. خب البته شما عللشو میدونید که من نمیتونم ذکر کنم. وقتی معاویه حاکم بر یک جامعه باشه، بعدش یزید، بعدش مروان، وقت دین تو اون جامعه قشنگ معرفی شده. حضرت فرمودن نه، ایمان داشته باشه کافیه. چون ماها برداشتمون از ایمان غلطه. ما میگیم هم دین داشته باشه هم عرضه داشته باشه. خب این غلطه، این تعبیر شما از دین غلطه. دین آدمو با عرضه بار میاره. هم دین داشته باشه هم تنبل نباشه. خدا شاهد من میترسم از حرفام برداشت غلط بشه، لذا بعضی از خیلی از مثال ها رو نمیتونم بزنم. دوستان من باز تذکران عرض بکنم، من نمیگم هر کی فقیر بود یا بی درآمد بود یا بیکار بود بیدینه. این کسی این برداشت رو از حرف بنده نکنه. خیلی از بیکاری های جوانای ما تقصیر خودشون نیست، تقصیر مسئولین مملکتی خوب تدبیر نکردن. نظام اقتصادی باید اصلاح بشه. یه شبه اصلاح نمیشه، ولی 30 ساله حتما اصلاح میشد اگه میتونستن، یعنی اگه خوب عمل میشد در طول این سالها که باید واقعا ریشه کن میشد این مشکلات در جامعه ما، اینا همه به جای خودش محفوظ. من دارم میگم اون بخشی که مربوط بشه به تنبلی ما میشه. امیدوارم ما فرهنگ دینیمون فرهنگ درست پرملات و عالی باشه. میخواستم یه بحثی رو مفصل امشب خدمتتون عرض کنم نسبت به این که این سخت کوشی، این فعالیت، این دوری کردن از تنبلی چجوری مقدمه فرهنگ چی میشه؟ جهاد میشه. وقت شعار حسن بصری چی بود؟ لا قتال، جهاد نه، جهاد رو کنار. وقت شما نگاه میکنید رزمنده های ابا عبدالله الحسین تو کربلا، همون قاسم ابن الحسن کمتر از توان رزمی حضرت قاسم ابن الحسن صحبت میشه، کمتر از توان رزمی ابا عبدالله الحسین علیه السلام صحبت میشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام حدود 20 سال از ابوالفضل العباس سلام الله علیها سنشون بالاتر بود. در واقع امام حسین یک پیر مردی بودن در مقابل ابوالفضل العباس که در اوج جوانی و قدرت بدنی بودن، با اون مختصات ظاهری که قوت بدنیشون رو بیشترم میکرد. اون وقت در نبردها وقتی که شما نگاه میکردید میبینید که قدرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بسیار بالاتر از قدرت ابوالفضل العباس. گزارش هایی که از نبردهای کربلا آمده این رو داره به ما نشون میده. قوم دست بسته ای نبودن. اون سخت کوشی وقتی که مسنتر میشن تو میدان جهاد بنا میشه این نشون داده بشه، خودشو که نشون میده. وقت عمر سعد ملعون وقتی امام حسین اومده تو خیمگاه خداحافظی بکنه، برمیگرده به تیراندازا میگه تا وقتی تو خیمه داره امام حسین خداحافظی میکنه تیربارانش کنید، بلکه تیرهای شما به او بخوره، او رو از پا در بیاره. او برگرده تو میدان تا چند هزار نفر از شما رو نکشه تسلیم نمیشه. این چه برداشتی از امام حسین دارن. بعد شروع کردن به امام حسین تیراندازی کردن. شاید در همون تیراندازی ها علی اصغر ابا عبدالله الحسین هم به شهادت رسیده. وقت حضرت دست های خودش رو مقابل دشمن باز کرد و فریاد می زد، انگار یک تنه می خواد از کل خیمگاه دفاع کنه. نامردها به حرم من چی کار دارید؟ من الان میام بین شما. و برگشت میان میدان و جنگ نمایانی رو آغاز کرد. اینقدر از اون نامردها کشت که حد و حساب نداره. این بخش های روزه های ما رو هم ببینید. من حالا امشب بخوام به یک بخشی از مصائب کربلا شما رو توجهتون رو جلب بدم که مربوط میشه به زینب کبرا، دختر امیر المؤمنین علی علیه السلام، شیر قران کربلا تا شام. یه چشمش رو عرض کنم، زن و مرد نداره، شجاعت و توانمندی. عصر روز 11 پیک از طرف عبیدالله ملعون اومد، اهل بیت حسین علیه السلام رو به حالت اسرا بیارید کوفه. تا پیک رسید، عمر سعد به سربازان ملعون خودش دستور داد، گفت بچه ها رو سوار بر محمل ها کنید. اینا اومدن برن سمت این دختر بچه ها و کوچولوها که سوار بر محمل ها کنن. در روایت هست امام زین العابدین علیه السلام میفرماید زینب کبرا یه فریاد زد، برید کنار. تا فریاد زد برید کنار، رعب سخن زینب کبرا اونها رو یکی دو متر عقب انداخت. فرمود اینها همه پیغمبرن، بر شما نامحرمن، خودم اینها رو سوار میکنم. میفرماید رعب زینب کبرا با همین نهیب طوری شد تا آخر دوران اسارت دونه ای از بچه های ابا عبدالله الحسین و سربازان دشمن نتونستن بیان نزدیک دست به این دخترها بزنن که بخوان سواره بر ناقه ها بکنن. دائما خود زینب کبرا می آمد، بچه ها رو سوار می کرد، پیاده می کرد. خود زینب کبرا بعد از اون همه صدمه روحی که خورده بود، سر تا پای من خونین و زینب خسته بود، اون همه رفت و آمدهایی که شام غریبان تو میدان و صحرا انجام داده، همه رو سوار کرد. اومد امام زین العابدین رو سوار کنه، آقا فرموده باشن که عمه جان حالا این مردها من رو کمک میکنن، من سوار میشم، من رو شما رها کن، خود شما سوار بشید بر محمل. اما امان از اون لحظه‌ای که زینب آمد سوار بر محمل بشه، یه کمکی میخواست که بر این ناقه سوار بشه، برگشت به کشته ها یه نگاه کرد، در اون نگاه هزار سال حرف هست هنوز تمام نشده. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.